أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در تنبيه 15 از تنبيهات استصحاب بود که جلسه قبل شروع کردیم و عرض شد محتوای این تنبیه در این است که اتحاد موضوع و محمول در دو قضیه متیقنه و مشکوک است. در این زمین نکاتی عرض شد فلا نکرر و اون مطالب رو و اون چه که عرض شد. در ادامه بحث البته این تنبیه رو مراجعه که بکنید به تقریرات موجود، خیلی از تقریرات اصلا متعرض این تنبیه نشدن. در بین کسانی که متعرض شدن شاید کاملتر از مرحوم آیت الله خویی کسی متعرض این تنبیه نشده، لذا ما این تنبیه رو از مصباح الاصول با ترتیب مرحوم آیت الله خویی جلو میریم. مراجعه که بکنید به عرض بنده میرسید. ایشان میفرمایند بعد از ادامه بحث مستصحب ما تارتن موضوع اخرى مستصحب حکمه. این خیلی واضح و روشنه. بلای مرادیان مستصحب گاهی موضوع و اخرى حکمه. باز حالا که مستصحب ما موضوعه تارتن محمول در قضیه از قبیل مفاد کانه تامه یا لیسه تامه هست. کانه تامه یعنی اون چه که خبر از اصل وجود میده، کانه ناقصه یعنی بعد الفراغ عن الوجود، بعد از فراغ از وجود باز یک نعتی، یک صفتی، یک آرزی رو برای موضوع ثابت میکنه. مثلا کانه تامه میگیم کان زیدون، یعنی زید وجود داشته. کانه ناقصه میگیم کان زیدون عالمن، زید علاوه بر این که اصل وجود رو دارد علم رو هم متصف است. پس کانه تامه و ناقصه که معلوم، لیسه تامه و ناقصه هم همینطور. گاهی میگیم لیس زیدون، تمام، زید وجود ندارد. گاهی میگیم لیس زیدون قائمن، خود زید وجودش مفروغ عنه، اما صفت قیام رو ازش سلب میکنیم. روشنه دیگه؟ بله؟ چی؟ لیس زیدون قائمن؟ او استثناست و الا طبق روال یعنی باید زیدی باشه و قائم نباشه. بعد الفراغ عن اصل الوجود، روال کانه لیسه ناقصه اینه. او فرمایش شما هم سر جاش محفوظه، ولی اون امر غالبی نیست. امر غالبی همینیه که عرض کردم. در ادامه می فرماین خب حالا در اینجا تارتن محمول وجود همین که عرض کردیم، تیقنا به وجود زیدن، بعد حالا شکک نافی بقائه که این میشه کانه یا کانه چی آقایان؟ تامه. ما میدونیم زید وجود داشته، شک میکنیم الانم وجود داره یا ندارد، این میشه استصحاب وجود به مفاد کانه تامه. گاهی میدانیم زید وجود نداشته، نمیدونیم الان آیا زید توی اتاق وجود پیدا کرده یا نکرده، زید وجود داره یا نداره، میگیم لیس زیدون، زید وجود نداره. خب قبلا که وجود نداشته، الان استصحاب میکنیم عدم وجود رو. پس گاهی کانه تامه استصحاب وجود میکنیم، گاهی مفاد لیسه تامه استصحاب میکنیم. چی رو آقایان؟ عدم وجود رو. روشنه؟ این که حرفی درش نیست. در این موارد میفرماین حالا که ما استصحاب میکنیم وجود رو یا عدم وجود رو، موضوع ما باید چه باشه؟ میگن موضوع صرف الماهیتی است که مجرد از وجود و عدم است. چرا؟ چون اگر ماهیت وجود و عدم همراه خودش باشه، دیگه ما نیازی به استصحاب وجود و یا عدم نداریم. پس باید موضوع یک ماهیت لیسیده مبرای از وجود و عدم باشد و در نتیجه ما استصحاب وجود و یا عدم اون ماهیت رو جاری کنیم. آیا محمدی روشن تا اینجا؟ خب در ادامه می فرماین ولا یعقل فی مثلهی اعتبار و بقاء الموضوع فی الخارج. اگر یادتون باشه می گفتیم در استصحاب احراز موضوع چیه؟ لازم است. این مورد استثنای از این قاعده می شود. چرا؟ چون اگر احراز کنیم بقاء موضوع رو در خارج، دیگه شکی نداریم تا بخوایم استصحاب بقاء موضوع کنیم به مفاد کانه تامه، بلکه ما همین که اگر قرار شد احراز کنیم بقاء موضوع رو، دیگه مسئله تمامه و از تحت مسئله استصحاب چی میشه؟ خارج میشه. پس برگردیم، حاصلش چه شد؟ اگر مفاد کانه یا لیسه تامه بخوایم مستصحب ما باشد، اینجا اصل موجود یا عدم استصحاب می شود و در خود موضوع احراز وجود موضوع معنا ندارد. چون اگر احراز کنیم وجود موضوع رو، پس میگیم زید بگید هست. اگر زید هست، شکی نداریم تا وجود زید به مفاد کانه تامه رو استصحاب کنیم. پس در اینجا شرط احراز بقاء موضوع در جریان استصحاب معنا ندارد. روشنه تا اینجا؟ جا؟ یعنی چی؟ ماهیت که مفروغ عنه، وجودشو دارم عرض میکنم. شما رفتید سراغ ماهیت. عرض میکنم اصل ماهیت درسته، اما من عرض میکنم وجود، وجود با ماهیت دو تاست دیگه. وجود تحقق خارجی است. خب در ادامه میفرمایند گاهی هم محمول در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه مفاد کانه یا لیسه ناقصه هست، که کانه یا لیسه ناقصه رو توضیح دادم چیه. در اینجا میفرماین اسمش رو میگذاریم محمولات ثانویه در قبال محمولات اولیه، که در اونها کانه یا لیسه تامه بود، اما محمولات ثانویه کانه یا لیسه ناقصه هست. اسم ثانویه هم واضحه چرا روش گذاشتن، چون در مقام ثانی داره بحث میکنه بعد الفراغ عن اصل الوجود یا بعد الفراغ عن اصل عدم. وجود در ناقصه کانه ناقصه، عدم در لیسه ناقصه. روشن دیگه. خب در اینجا میفرماین لا یهمل علی الا بعد حمل الوجود علی. خب واضحه دیگه، کانه ناقصه اول باید وجود اون موضوع اثبات بشود تا بعدن صفتی از صفات بر موضوع منطبق بشه. یعنی اول باید وجود زید ثابت بشه تا بعد بتونیم بگیم کان زیدون قائما. روشنه. در اینجا می فرماین اگر محمول در این دو قضیه از این قبیل باشد، یعنی از قبیل کانه ناقصه یا لیسه ناقصه. استصحابش هم واضحه دیگه، اگه بخوایم مثال بزنیم، کان زیدون قائما فلان کذالک. فلان کذالک رو از چی داریم استفاده میکنیم؟ از استصحاب. یا لیس زیدون بقائم، زید دیروز قائم نبود، فلان کماکان، استصحاب میکنیم عدم قیام رو برای زید. پس مفاد کانه ناقصه یا لیسه ناقصه رو مرحوم آیت الله خویی میفرمایند بر سه قسمه. این سه قسم رو دقت کنید، بحث روانیه، خیلی بحث مغلقی نیست. قسم اول، شک در بقا ناشی از شک در بقاء موضوع باشد، شک در بقاء اون وصف، یعنی ناشی از شک در بقاء موضوع باشد، مع العلم به بقائه علا تقدیر بقاء الموضوع. یعنی میدونیم اگر اصل موضوع موجود باشد، اون وصف هم هست. پس ما بر چی الان در بقاء وصف شک داریم؟ چون در وجود موضوع شک داریم. به تعبیر آخر، بقاء اون وصف و عدم بقاء اون وصف دائر مدار اصل وجود اون موضوع و عدمش است. زید اگر زنده باشه قطعا عادل است، ولی آیا زید زنده هست یا نیست؟ اینجا محل کلامه. پس قسم اول، شک در بقاء موضوع با داریم ما، و اگر هم بدونیم که موضوع وجود داره، قطعا اون وصف هم وجود دارد. ایشون مثال میزنن، کما اذا شککنا در بقاء عدالت زید لشک فی حیاته مع العلم به عدالته علی تقدیر حیاته، همونی که عرض کردم. این میشه قسم اول. قسم دوم چیه؟ ما لا یکون الشک فی بقائه ناشئا من الشک فی بقاء الموضوع، شک در بقاء اون وصف قیام و امثال اینها ناشی از شک در بقاء موضوع بگید نیست، بلکه حتی اگر بدونیم موضوع وجودم داره، بازم ما در بقاء اون وصف قیام و امثال اینها چی داریم؟ شک داریم. پس چی شد؟ قسم دوم که فرمودن مفاد کان یا لیسه ناقصه هست، گاهی شک میکنیم در بقاء وصف به خاطر شک در بقاء موضوع، گاهی شک میکنیم در بقاء وصف اما به خاطر شک در بقاء موضوع نیست. حالا چیه؟ الان اشاره میکنم. پس قسم اول معلوم شد، قسم دوم هم معلوم شد. اما حالا قسم دوم، یا الله، قسم دوم چیه؟ گاهی تارتن یکون و مع احراز بقاء الموضوع. قسم دوم اصلا یک فرضش اینه که موضوع احراز شده که هست. ما دقت کنید، گفتیم قسم دوم چی بود؟ چیزی بود که موضوع احراز بشه و نشه، فرقی در شک ما در بقاء وصف نمی کنه. روشنه؟ حالا باز این که شک داریم در بقاء وصف و شک در بقاء وصف ما ناشی از شک در بقاء موضوع و احراز موضوع نیست، تارتن موضوع محرز هست خودش در خارج، اخرى نه، نمیدونیم موضوع محرزه یا محرز نیست. بله، دائر مدار اونیست. میفرماین اما قسم دوم، یعنی شک در بقاء محمول و اون وصف، مثلا قیام و امثال اینها، با احراز موضوع باشد. سه قسم شد دیگه. یکی این بود که شک، تعبیر ایشون این بود، شک در بقاء موضوع مع العلم به بقائه علی تقدیر بقاء موضوع، ولی شک در بقاء موضوع، شک در بقاء، معذرت میخوام، شک در بقاء وصف ناشی از شک در بقاء موضوع بگید نیست، بلکه حتی اگر بدونیم. بله، ما یکون رو من جا به جاش گفتم، اولی رو جا به جا گفتم. شک در بقاء وصف و محمول ناشی از شک در بقاء موضوع هست. اینجا رو ما میخواستیم عرض کنیم، یه لحظه ذهنم رفت. خب اینجا رو میفرماین که این بود ناشی از او، قسم دوم این بود که ناشی از او نبود، باز قسم دوم خودش دو تا قسم داشت که مجموعاً شد چند قسم؟ سه قسم. قسم اول از قسم دوم اون بود که شک در وصف ناشی از شک در بقاء موضوع نباشد، اما موضوع احراز شده باشد. این بود قسم دوم از سه قسم کلی ما. ایشون میگن در اینجا فلا اشکال فی جریان الاستصحاب لتمامیت ارکانه. استصحاب جاری می شود. چی بود؟ شک داریم در بقاء وصف. شک ما در بقاء وصف ناشی از شک در بقاء موضوع نیست، اما موضوع احرازم شده. یکی دیگه سل علاست دیگه، قشنگ موضوع احراز شده. اصل وجود زید را می دانیم هست، فقط شک داریم که قبلا قائم بود، آیا الان هم قائمه یا نه. میگیم احراز موضوع شده، احراز وجود زید شده، قبلا قائم بوده، الان شک میکنیم در قیام، استصحاب میکنیم چی رو؟ قیام را. پس این مثال قسم دوم از سه قسم کلی که قطعا درش استصحاب بلا محذور جاری میشود. شما بگید قسم دوم چی بود؟ احسن، ولی موضوع محرز بود، اما وصف معلق بر احراز موضوع چیه؟ نیست. این قسم دوم. قسم اول چی بود؟ این بود که وصف دائر مدار بقای موضوع هست. حالا البته تعبیر ایشان این بود مع العلم به بقائه علی تقدیر بقاء الموضوع، دائر مدار موضوعه، ولی اگر بدونیم موضوع هست خب علم به بقاء وصف هم داریم. پس معلوم باشه بقاء وصف معلق بر بقاء موضوع جانم. نه اینجا استصحاب موضوع نمیخوایم بکنیم. خب همین الان اقسامشو که بگیم معلوم میشه دیگه. خب یعنی چه نیاز به تقسیم؟ همین سه قسم در مسئله قابل تصوره. حکم هر سه قسم رو باید بگیم. یک قسمش که قسم روان سرراستی عرض کردیم، دو قسم دیگر الان میخوام بحث کنیم دیگه. یعنی چی این بحثا جا نداره؟ آخه از خارج یه قیدی داریم، همیشه میگیم در استصحاب احراز باید بکنیم بقای موضوع را. این رو گفتیم، یه قاعده معلومه. حالا ما میخوام ببینیم این قاعده در این سه قسم چجوری پیاده میشه. یک قسمش که احراز بقای موضوع درش بگی شد، که قسم چندم بود از سه قسم؟ قسم دوم بود. قسم اول از قسم دوم که میشه قسم دوم کلی. حالا اجازه بدید و اقسام دیگه‌اش هم اشاره کنم. و اما القسم الاول، قسم اول این بود که شک در بقاء وصف ناشی از شک در بقاء موضوع. ایشان میفرمایند فقد یشکل جریان الاستصحاب فیه لأنه لا یجری استصحاب در محمول و وصف مثل عدالت. چرا؟ چون موضوع فرض اینه که احراز نشده، موضوع احراز نشده. خب به نظرم این قسم اولو، بله بله قسم اول، لأنه لا یجری استصحاب در محمول لعدم احراز الموضوع، چون موضوع که احراز نشده که، فرض اینه که معلق بر او هست، وصف معلق بر احراز موضوع هست. اما حالا موضوع احراز شده؟ نه. چون موضوع احراز نشده خب ما نمیتونیم بگیم تو متعبد بشو که عدالت کماکان هست، استصحاب بکن عدالت رو ولو موضوع بقایش احراز نشده. خب اگر زیدی دیگه اصلا نیست و از دنیا رفته، عدالت زید هم نیست. یا در مثال دیگر
اگر احتمال میده فرزندش در جبهه شهید شده، دیگه پس نفقه ای لازم نیست واجب باشه برای این زید و پسر واریز شود. پس در قسم دوم که کجا بود؟ قسم اول. پس در قسم اول که اینجایی بود که شک در بقاء وصف ناشی از شک در بقاء موضوع هست، قد یشکل در جریان استصحاب لعدم احراز بقاء بگید موضوع. خب بریم استصحاب رو در خود موضوع جاری کنیم، بگیم که آقا اون موضوع قبلا وجود داشته، الان هم کماکان وجود دارد، استصحاب چرا در بقاء موضوع جاری نمی کنید؟ ولا یجر الاستصحاب در موضوع که حیات زیدن فی المثال لعدم کون العداله من الاثار شرعیت لحیات زید. عدالت دیگه اثر شرعی حیات زید نیست، بلکه از لوازم عقلی حیات زیده. چرا؟ چون گفتیم میدونیم که اگر حیات باشه حتما عدالت هم هست. این قید رو اول گفتیم، همین قیده معلوم میشه دیگه ما شک در عدالت علی تقدیر الحیات بگید نداریم. این هم قسم دوم، قسم اول و دوم، یعنی دو قسم رو گفتیم. استصحاب چی؟ تعلیق رو دارید میگید؟ اینجا متوقف بر اصل موضوعه.
آره ما یه فرق داریم که ما الان این زیدون عادلون که قبلا یقین داشتیم نه در زیدون عادلون قبلا یقین.
شما اتحاد میخواید استصحاب کنید نسبت رو؟
بله قضیه رو.
بله حرفی هست، حرفی هست که استصحاب نسبت میکنیم به بقاء طرفین، یعنی میگیم قبلا نسبت بین این دو طرف موجود بود، الان هم نسبت کماکان موجوده. ولی اشکال کارش اینه، بقاء نسبت و قوام نسبت به قوام طرفین نسبت است. اگر طرف اول نسبت که موضوع باشه قوامش مشکوک شده باشه، که در ما نحن فی در قسم اول قوام موضوع مشکوک هست و احراز نشده، لذا دیگه نسبت هم قابل استصحاب نیست. جان؟
استصحاب نیست. چرا؟ استصحاب یعنی از شک فی البقا. ما یه حدوث قطعا میدونیم احراز شده. استصحاب
کجا احراز شده؟
حدوث که قطعی بود دیگه. این که زید قائم هست، قطعی بود زید قائم هست. حدوثش قطعی بود. اما الان شک داریم.
قبلا بوده. ولی الان نمیدونیم هست یا نیست. الان نمیدونیم، نه احراز کردیم، ولی در مرحله بقا فرض اینه که مفاد کانه ناقصه، باید در مرحله بقا اصل وجود زید احراز بشه که بعد وصف رو برش حمل کنید. اگر زید اصلا نمیدونید زنده یا مرده، میتونید بگید انشالله الان قائمه، یا باید اول بگید زنده هست و انشالله قائمه؟
افضل مرکب اصلا خدا آجلا خوی وقتی مرکب درست میکرد قضیه درست میکرد.
درسته.
یه چیزی اون گفت وقتی مرکبه من گفت خب این که مثلا
اگر یادتون باشه المرکب و ینتفی به انتفاع عهد اجزائه، یکی از اجزا اگر وجود موضوع باشه و برای ما الان احراز نشده، خب پس نمیتونیم مرکب رو بگیم کاملا باقی است. این که چرا؟ در بقاء محمول ما شک در بقاء خود محمول داریم، باید احراز کرده باشیم که موضوع هست. اگر موضوع هست شک در بقاء محمول معنا دارد. حالا برگردیم، پس قسم اول که بقاء وصف با شک در بقاء موضوع و منشأ شک در بقاء موضوع عرض شد. قسم دوم هم عرض شد که شک در بقاء وصف ناشی از شک در بقاء موضوع نیست، ولی موضوع احراز شده. قسم سوم شک در بقاء وصف با شک در بقاء موضوع و موضوع هم احراز بگید نشده. مثالی که میزنم، کما اذا شککنا فی بقاء عدالت زید مع شک فی حیاته، بقاء عدالت زید با شک در حیات زید. و این عدالت زید، دقت کنید، منشأ شک در عدالت زید شک در حیات زید نیست. این میشه قسم سوم. آیت الله خویی میفرمایند و مما ذکرنا ظهر الاشکال در جریان استصحاب در قسم سوم هم. چرا؟ ایشان میفرمایند چون موضوع فرض اینه که اینجا احراز نشد. چرا موضوع احراز نشد؟ احسنتم، چون فرض اینه که ما شک داریم در بقاء موضوع، و چون شک در بقاء موضوع داریم دیگه استصحاب جاری نمی شود. پس از این سه قسم در قسم دوم استصحاب جاری شد لتمامیت ارکانه، اما قسم اول و قسم سوم اشکال دارد. اما دوباره مرحوم آیت الله خویی میفرمایند نه، به نظر ما، نظر تحقیق اینه، استصحاب در قسم اول و قسم سوم هم جاری می شود. درست شد یا نه؟ و تحقیق جریان الاستصحاب فی القسم الاول و الثانی و الثالث ایضا. اما قسم اول چی بود؟ اونجایی بود که شک در بقاء وصف ناشی از شک در بقاء موضوع. البته میدونیم اگر موضوع می بود وصفه هم حتما بود. من این پاس نگهبان نمیدونم آیا الان در حال نگهبانی هست یا نه. البته میدونم اگر تو اتاق که نگهبانی باشه نخوابیده، از بس منظمه حتما نگهبانی داره میده. اما آیا نگهبانی داره میده یا نه، شک دارم در نگهبانی دادنش، به خاطر شکی که اصلا توی اون اتاقک هست یا نیست. پس شک در بقاء وصف حراست و نگهبانی دارم به خاطر شک در وجودش در اون مکان. این میشه مثال قسم اول. ایشون میفرمایند فیجر الاستصحاب فی الاتصاف و ثبوت الوصف للموضوع. میگیم این فرض اینه که یک ساعت پیش تو اتاق بود و نگهبانی هم میداد. الان شک داریم آیا کماکان در حال نگهبانی هست یا نه، استصحاب میکنیم خود این نگهبانی دادن را. فیجر الاستصحاب فیه فی الاتصاف یعنی ثبوت الوصف للموضوع به ان یقال ثبوت العدالت لزیدن کان متیقنا فالآن کما کان. همون که شما فرمودید قبلا که عدالت زید محقق بوده، الان هم میگیم ان شاء الله عدالت زید محقق هست. روشنه؟ ولو نمی احراز نکردیم اصل وجود زید را، اما عدالت زید را ما استصحاب میکنیم. این فرمایش ایشان در ما نحن فیه. به تعبیر دیگر ایشون میفرماین بگو زیدن المتصف بالعداله کان موجودن یقینن والان کذالک. الان کذالک یعنی چی؟ بازم زید متصف به عدالت موجود هست. این که شد قسم اول. بفرمایید. به قول ایشون اون نسبته رو داریم استصحاب میکنیم. نسبت از میکنیم دیگه، نسبت بین دو طرف رو استصحاب میکنیم و استصحاب میشه و جاری میشه. عرض کردم زیدون العادل آیا قبلا موجود بود یا نه؟ بله. بله دیگه زیدون العادل. خب بله دیگه، بله دیگه، راه استصحابش همینه. از کدام ایشون دوباره فرمودن از نظرشون برگشتن دیگه. ما الان عدول از نظر رو داریم میگیم. آیا یعقوبی دقت کنید، قسم اول و قسم سوم رو مرحوم آقای خویی اول فرمودن استصحاب جاری نمی شود، دوباره فرمودن نه ولیکن و تحقیق جریان الاستصحاب. ما داریم جریان استصحاب رو توضیح میدیم. پس در قسم اول آیون استصحاب جاری است بلا اشکال. میریم سراغ قسم سوم، و اما القسم الثالث فیجری فیه الاستصحاب ایزن. قسم ثالث کجا بود؟ شک در بقاء وصف داریم، ناشی از شک در بقاء موضوع نیست، اما بقاء موضوع هم مشکوکه، احراز نشده بقاء موضوع. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ ایشون میگن در این هم استصحاب جاری میشود. چرا؟ لأن الاثر الشرعی مترتب على الموضوع المركب من وجود زید و عدالته. ما اگر بگیم زیدی هست و عادل هست، اثر شرعی که وجوب قبول شهادت باشه مثلا برش مترتب میشه. خب ایشان میفرمایند که یک جزء موضوع رو بالوجدان احراز کردیم، یک جزء موضوع رو بالاصل، کما اذا شککنا در بقاء کریت ما این موجود فی الخارج. یه آبی در خارج هست، این آب قبلا کر بوده که این وصف دائر مداره، بگید وجود موضوع نیست، و حال این که در اینجا دائر مدار وجود موضوع در این مثال هست. اون آب زمانی کریت معنا دارد که آبی باشد. به نظرم میاد این مثال یه مقدار ناجوره، همون مثالی که ما عرض کردیم شاید اولا باشد. حالا در این حال ایشان میفرماین اینجا هم ما میتونیم استصحاب رو جاری کنیم. چی بگیم؟ بگیم قبلا که زید وجود داشت و عادل بود، برگردیم اینجا جایی بود که شک در وصف ناشی از شک در بقاء موضوع نیست و موضوع هم احراز نشده. ایشون میگن ما میگیم که خب قبلا بوده که زیدی بوده، موجود بوده و فلان وصف رو داشته، الان هم بگیم زید همان وصف را دارد، اتصاف اون وصف و تعلیق اون وصف بر اون موضوع که کی باشه؟ زید باشه، شبیه همون استصحاب نسبت. الکلام الکلام جان؟
این سکون رو بیمید نمیشه. چرا؟ چون اولا ما اون کن شما دارید بیمید یه چیز بوشیدانی هست، اونم ما آورده از اون مسئله که شما بیمید، ولی اینجا بوشیدانی هیچ نداریم، چون زید که بوشیدانی نیست. زید هم با اصل اون عدالت هم با اصل میخواد در نظر بگیم.
ایشون میگه که نگاه کنید، درسته درسته، میگه فبعد الشک فی بقاء العداله مع الشک فی بقاء الحیات، که مثالش اینه دیگه، نمیدونیم که آیا عادله یا نه، و شک در بقاء عدالت ناشی از شک در حیات نیست. ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که نمیدونیم آیا نگاه به نامحرم کرد یا نکرد تا در نتیجه عدالتش زائل شده باشد، و فرضم اینه نمیدونیمم که زنده هست یا زنده نیست. ایشون میفرمایم که یجر الاستصحاب در این دو، یعنی چی در هر دو؟ هم در حیات هم در عدالت. استصحاب حیات رو که میکنیم چون قبلا زنده بود و عادل بود، الان شک در بقاء عدالت ناشی از شک در بقاء حیات نیست، میگیم شاید بوده و به نامحرم نگاه کرده. خب اینجا استصحاب هر دو رو میکنیم، میگیم هم انشالله هست زنده است و هم انشالله به نامحرم نگاه نکرده، یعنی عدالتش باقیه. یکی اشکالی نداره. دو چیز رو درش استصحاب جاری میکنیم. فرقش با قبلی ها اینه که در اونها یک استصحاب جاری میکردیم، اینجا دو استصحاب. استصحاب میکنیم بقاء حیات را و استصحاب میکنیم بقاء عدالت را. این حاصل مطلب تا اینجا. پس سه قسم معلوم شد. استصحاب در قسم اول که در قسم دوم که بلا محذور جاری شد، در قسم اول و سوم هم جاری شد. ان شاء الله بقیه بحث بمونه. تا اینجا یا الله، تا اینجا ما استصحاب در موضوعات رو توضیح دادیم. ان شاء الله تا برسیم به استصحاب در احکام، ولله الحمد.